سلام، صبح همهیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 14 قوس سال 1400 هجری شمسی و 5 دسامبر سال 2021 میلادی. در این 30 دقیقه قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان پنجشنبه این هفته برگزار شود. یکی از مسائل مورد بحث کمک ها با افغانستان.
تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود ایستاده نشود، مشکل مردم قابل حل نیست.
مقام های آمریکایی بر ادامه کمک های بشردوستانه با افغانستان تاکید می کنند، اما بر شمار نیازمندان هر روز افزوده می شود. این بار یک هنرمند از وضعیتش می گوید.
من شاگرد از کجا بیارم به یوزای که طالب است؟ من نقاشی خود کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنی؟
پیام ستوده فروتن به زنان افغان. او دانش آموز افغان است که نامش در کنار 25 زن تاثیرگذار جهان جای گرفته.
این موفقیت تنها مربوط به من نیست، این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود خود صدا بلند میکنه، برمیخیزه و مبارزه میکنه.
در جهان، رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخط ها تاکید سازمان ملل متحد بر ادامه کمک ها با افغانستان در حالی که به شمار نیازمندان همه روزه افزوده می شود. 9 تن در رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار جان باختند و قرار است رئیسان جمهور امریکا و روسیه پس فردا در مورد اوکراین با هم گفتگو کنند. مشروع خبرها. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید حمایت مالی سخاوتمندانه امکان دسترسی مستقیم و آسیب پذیرترین اقشار مردم را در افغانستان فراهم می کند. پیش از این دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده بود که 24 میلیون تن در افغانستان که 65% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و کمک های فوری بشری که زندگی آنها را نجات دهد نیاز دارند. با گفته اوچا از میان این همه 9 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو اند. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران پیش بینی کردند که در سال 2022 میلادی برای کمک با مردم افغانستان به 4.5 میلیارد دلار نیاز است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خان بازگشایی فوری پوانتون‌های دخترانه و پسرانه در این کشور شده. آقای کرزی دیروز در توییترش نوشت که استادان پوانتون دیروز با او دیدار و روی راه‌ها و شیوه‌های تقویت پوانتون‌ها و تحصیلات عالی در افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور پیشین پیشرفت و رفاه افغانستان را وابسته به تحصیل جوانان افغان خوانده است. طالبان از تسلط بر افغانستان تا اکنون به دختران اجازه تحصیل در پوانتون‌های دولتی را ندادند. شماره از سیاسیون و شخصیت‌های مهم افغانستان با نشر ویدیوها و عکس‌ها به تتسو ناکامورا ادای احترام کردند. دیروز 4 دسامبر با دومین سالروز ترور تتسو ناکامورا مصادف بود. ناکامورا که به کاکامورات مشهور بود، 2 سال پیش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شد. او رئیس مؤسسه خیریه PMS بود که سالها را در افغانستان سپری کرد و چندین پروژه را در زمینه صحت، زراعت و آبیاری تطبیق کرد. برای تتسو ناکامورا که اصلاً ژاپنیست، با پاس خدمات شایسته شهروندی افتخاری افغانستان در سال 2019 میلادی اهدا شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار حداقل 9 تن جان باختند. به گفته شاهدان یک موتر تیزرفتار دیروز در حال سبقت از یک موتر دیگر در منطقه اسپینخور ولسوالی بتیکوت از جاده منحرف شد و با یک درخت کنار جاده تصادم کرد. در این رویداد حداقل 9 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. به گفته مقام های محلی این حادثه در اثر بی‌پروایی راننده رخ داده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. قصر سفید و کرملین تایید کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر در یک تماس ویدیویی در مورد اوکراین و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد. این نشست مجازی در حال برگزار خواهد شد که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد اهداف مسکو افزایش یافته و در عین حال ناتو و مقام‌های نظامی و استخباراتی غرب با تجمع نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین اشاره می‌کنند. واشنگتن و کیف میگویند مسکو 10,000 نیرو به شمول تانک ها و نیروهای توپچی را در غرب روسیه مستقر کرده و می تواند در اوایل جنوری برای حمله برنامه ریزی کند. در حالی که اوکراین تخمین کرده در حال حاضر حدود 95,000 سرباز روسی در نزدیک مرز با این کشور حضور دارند، ارزیابی استخباراتی آمریکا شمار این نیروها را 70,000 تن اعلام کرده است. روسیه نزدیک شدن ناتو با مرزهایش را نگران کننده و تهدید از جانب اوکراین را خط سرخ برای مسکو خوانده است. و رهبر کاتولیک های جهان می گوید در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلها میان شرق و غرب اروپا می شد، اما به گفته او امروز مهاجرت باعث ایجاد درس ها شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانیش در یک نشست با مقام های یونانی و اتحادیه اروپا در شهر آتن سخن گفت.
اروپا همچنان با وقت گذرانی ادامه می دهد. جامعه اروپایی به جای این که انجن همبستگی باشد، توسط خودپرستی های نشنالیستی در هم شکسته. گاهی اوقات بسته و ناهماهنگ به نظر می رسد. در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلهای بین اروپای شرقی و غربی می شد و امروز مسئله مهاجرت باعث ایجاد شکاف بین جنوب و شمال شده است.
این اظهارات رهبر کاتولیک های جهان در حال صورت گرفته که در فصل سرما هزاران پناهجو به شمول افغان ها در مناطق مرزی با اتحادیه اروپا گیر ماندند و از داخل شدن آنها به این اتحادیه ممانعت می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در 9 دسامبر یعنی پنجشنبه این هفته برگزار شود. جبهه مقاومت ملی با استقبال از این خبر گفته که کشور دیگر به استثنای پاکستان باید میزبان نشست باشد. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد به خاطر جلوگیری از افزایش بحران بشری در افغانستان از این نشست میزبانی میکند. شمار از آگاهان گفتند که در نشست سازمان همکاری اسلامی باید حمایت دراز مدت از افغانستان به بحث گرفته شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است 2 هفته بعد یعنی به تاریخ 9 دسامبر پاکستان از یک نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان میزبانی کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این نشست به حمایت عربستان سعودی دایر می شود. در این حال جبهه مقاومت ملی یکی از گروه‌های اصلی مخالف طالبان از نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرده، اما گفته که این نشست باید در یک کشور به غیر از پاکستان دایر شود. در این نشست از نمایندگان دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین نیز دعوت شده، اما تا هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها در این نشست اشتراک خواهند کرد. زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد معتقد است که کمک‌های بشری موقت به افغانستان هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
کمک های عجل بشری البته در کوتاه مدت مشکلات یک تعداد از مردم را کمتر می سازد، ولی با در نظر داشتی عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان در طویل مدت کمک های بشری مشکل مردم را حل نمی سازد. تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود استاده نشود مشکل مردم قابل حل نیست.
شماره از ناظران هم در مورد نیت پاکستان در مورد افغانستان با دیده تردید نگریسته. می گویند اسلام آباد از سالها به این سو از طالبان حمایت کرده و در تلاش است تا اهداف استراتژیک خود را به کمک حکومت طالبان در افغانستان دنبال کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز همچنان گفته که تنها گذاشتن افغانستان در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود. از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال جاری بر افغانستان، تعداد از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زرداشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد با اشاره به این نکته میگوید:
متاسفانه طوری که سازمان‌های بین‌المللی از عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان اظهار تشویش کردند، احتمال زیاد وجود دارد که وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شود و مشکلات مردم افغانستان گسترده‌تر شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در هفته جاری اعلام کرد که نیاز به کمک‌های بشری عاجل در افغانستان سه برابر افزایش یافته و تا آغاز زمستان به اوج آن خواهد رسید. بر اساس ارقام این برنامه 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند و برای حل مشکلات افغان‌ها در سال 2022 میلادی به 2.5 میلیارد دلار کمک نیاز است.
برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی که انتظار می‌رود روز پنجشنبه همین هفته آغاز شود. گفته شده کمک ها با افغانستان از مسائل عمده مورد بحث در این نشست خواهد بود. در چند ماه گذشته بحران اقتصادی به شدت در افغانستان افزایش یافته و همروزه به شمار نیازمندان افزوده می شود. در این میان مقام های امریکایی بر ادامه کمک ها با افغانستان تاکید می کنند، اما می گویند که هیچ تغییری در تحریم های اعمال شده بر طالبان به میان نیامده. در همین حال یکی از سخنگویان بانک جهانی گفته است کشورهای کمک کننده با افغانستان تا 10 دسامبر درباره واریز کردن کمک های مالیشان به صندوق امانت بازسازی افغانستان تصمیم خواهند گرفت. با این هم در داخل و خارج از افغانستان نگرانی ها از بحران اقتصادی فزاینده افزایش یافته است. جزئیاتش در این گزارش.
هیچ ارگانی از هیچ جای کمک ندیدم. من 2 سال بچه هم درس خوب موندن، از مشق خوب موندن.
ماری سمدی تنها نانوور خانواده و مادر 4 فرزند است که کوچکترینشان 7 سال دارد. بانو سمدی که با نقاشی و فروش تابلوهایش مصارف خانه و مکتب فرزندانش را تامین می‌کرد، می‌گوید پس از شیوع ویروس کرونا و آمدن طالبان مشکلات اقتصادی بر او غالب شده است.
که اینا هم به خدا فقط حرفه که میگن به افغانستان کمک میایه. ما که ندیدم اگه کمک واقعا میایه چرا به هنرمندا کمک نمیکنن؟ ما شاگرد از کجا بیارم به یوزای که طالب است؟ ما نقاشی خو کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ یعنی چطور باید ما زندگی خور بگذرونیم؟ ما هنرمندا از هیچ ارگانی از هیچ جای حمایت نشدیم.
این خانم هنرمند اکنون نگران آینده فرزندانش هست که به دلیل مشکلات اقتصادی از مکتب رفتن باز ماندند. به اساس گزارش های سازمان جهانی در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون افغان با مشکلات اقتصادی مواجهند. مقام های حکومت امریکا و بانک جهانی تازه بر ادامه کمک های بشردوستانه به هدف جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان تاکید کردند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این کشور کمک های بشریش به افغانستان را ادامه خواهد داد، اما به گفته وی در پالیسی آنها بر وضع تحریم ها بالای حکومت طالبان کدام تغییر به میان نیامده است.
ایالات متحده آمریکا در تمام جهان به عنوان بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری برای افغان ها کارش را به پیش می برد. ما به کشورهای همسایه و دیگران برای رساندن بهتر کمک به افغان ها صحبت می کنیم. بحث ها جریان دارد، اما در گذشته و حال نیز در این مورد متحد هستیم.
خانم ساکی در زمینه رساندن کمک ها به مشکلات لوجستیکی نیز اشاره کرد و گفت این یک مشکل عمده در قسمت رسانیدن کمک ها است که به زودی حل خواهد شد. بیشتر مناطق دورافتاده افغانستان دشوار گذر است و به ویژه در زمستان رفت آمد اکثریت مناطق کوهی امکان پذیر نیست. در همین حال یک سخنگوی بانک جهانی به خبرگزاری رویترز گفته است کشورهای کمک کننده افغانستان تا 10 دسامبر سال روان در قسمت واریز کردن کمک‌های مالیشان به صندوق وجهی احیای مجدد افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رویترز نوشته است که سخنگوی این بانک جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که تمویل کنندگان صندوق احیای مجدد افغانستان در این مورد در نشست روز جمعه ایشان موافقت کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر اداره‌های جهانی که در بخش کمک‌های بشری در افغانستان کار می‌کنند، از وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با این حال صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته که اگر به افغانستان کمک صورت نگیرد باعث ایجاد بحران خواهد شد که بیشتر قربانیان آن کودکان خواهند بود. از سوی دیگر طالبان از تصمیم جامعه جهانی برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند آمریکا و جهانیان به جای ادامه تحریم‌ها و فشار بالای آنها از طریق گفتگو تعامل کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
اگر آنان هنوز هم از تحریم و فشار صحبت می کنند، این گفتگوها 20 سال است که پاسخ ندادند. افغانان از آن دست مردمی نیستند که تسلیم فشار شوند. البته بسیاری از مشکلات را می توان با گفتگوهای منطقی و تفاهم حل کرد. 20 سال جنگ و بمباران با همه تلاش ها مشکلات حل نشده است. مذاکرات چند ماهه هم با مشکلات ما و هم آمریکایی ها منجر شده است. بنابراین ما همچنان میگیم که به جای فشار و تحریم باید به افغان ها کمک کرد.
گروه های بین المللی پس از 15 اگست و حاکمیت طالبان بر افغانستان 280 میلیون دلار پول کمکی به این کشور را منجمد کرد. اکنون بیشتر شهروندان افغانستان بیکار هستند و برای سپری کردن زندگی با مشکل مواجه هستند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و جابجایی افغان‌ها و مخالفت برخی از جمهوری خواهان. روزنامه ستارز اند استرایپس زیر این عنوان می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را امضا کرد، ولی برخی از جمهوری خواهان در روزهای اخیر از این اقدام انتقاد کردند. سناتور جیمز لانگفورد، یکی از این معترضان، گفت وقتی که بحث خارج کردن نیروها از افغانستان مطرح می شود، یگانه پاسخی که دیده این است که پول بیشتری برای این معضل اختصاص داده شود. و ایمی افزاید که این پول مال دهندگان آمریکایی بدون نظارت و پیگیری مصرف می شود. روزنامه می نویسد که این 7 میلیارد دلار علاوه بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار است که در ماه سپتامبر پرداخته شد و کل بودجه این بخش به 13 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات کمیته تدارکات کانگرس، از جمله این 7 میلیارد دلار 4 میلیارد و 300 میلیون به وزارت دفاع، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به وزارت صحت عامه و خدمات بشری اطفال و خانواده ها، 147 میلیون دلار به وزارت امنیت داخلی و 8 میلیون به مراکز کنترل و وقایه بیماری ها داده می شود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کسی در افغانستان اسلحه داشته باشد زمین هم به وی تعلق می گیرد، مطلب درباره سرنوشت هزاران خانواده‌ای که در منطقه فرقه کندهار ساکن بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این خانواده ها هنگام جنگ های داخلی سالهای 1990 در این منطقه سکونت اختیار کردند، ولی چندین دهه بعد و پس از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند، آنها را به زور برچه از خانه هایشان راندند. نیویورک تایمز از غلام فاروق، یک تن از باشندگان این منطقه، یادآور می شود که چگونه طالبان در تاریکی شب با وی روبرو شدند و با میل تفنگ مجبورش کردند که منزل خود را ترک کند. غلام فاروق میگوید که طالبان به وی گفتند که صرف لوازم و اساسیه خانه خود را با خود برده میتواند. نیویورک تایمز مینویسد که هزاران تن از افغان‌ها با چنین وضعیت غم‌انگیز روبرو شدند و طالبان به نوشته روزنامه با تصرف جایدادها از مردم انتقام میگیرند و در خانه‌های تخلیه شده آنها سکونت اختیار کردند. نیویورک تایمز می افزاید که ساکنان این منطقه در حال آواره می شوند که افغانستان با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست، نه پول است و نه کار. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به نیویورک تایمز گفته که این یک داستان قدیمی و طولانی است. کسی که تفنگ دارد زمین نیست با وی تعلق می گیرد.
هفت و پینجا دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ستوده فروتن، دانش آموز افغان که نامش در کنار 25 زن تاثیرگذار جهان جا گرفته، بار دیگر از طالبان می خواهد که دروازه مکتب ها و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. او که به خاطر سخنرانیش در مراسم درباره حق آموزش دختران به شهرت رسیده می گوید که هیچ آمادگی قبلی برای سخنرانی نداشت و تنها حرف دلهای تمام بانوان افغانستان را مطرح کرده بود. روزنامه فاینانشل تایمز به خاطر جرأت حق‌خواهی این دختر افغان او را یکی از 25 تاثیرگذارترین زنان جهان معرفی کرده. همکارم با بانو فروتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چی شد صدایش را برای حق زنان و دختران بلند کند.
خب این مبارزه از زمانی آغاز شد که با تحولات جدیدی که در افغانستان آمد و محدودیت هایی که برای زنان ایجاد شد، چون هر رژیمی که آمد قشر آسیب پذیر جامعه زنان بودند که قربانی خشونت ها شده بودند و کسی نبود که درد از اینا را فریاد بزنه و به حرفشان گوش بدهد. اگر فریاد زدن گوش شنوایی نبود و من همیشه این موضوع مرا رنج میداد که چرا زنان نتونن که به همون حقوق اولیه خود خود که تعلیم و تربیت دسترسی پیدا بکنن و تصمیم گرفتم که یکی بالاخره باید فریاد بزنه، حال چه پسر باشد، چه دختر، چه از هرات یا کدام ولایت دیگه، و بالاخره خواستم که این رسالت را به جا بیارم و من صدای خود بلند بکنم.
درباره قرار گرفتن نام خودتون در لیست 100 زن تاثیرگذار در مجله فاینانشال تایمز که در این دو روز اخیر سرصداهای خیلی زیادی هم به پا کرده بگین و وقتی خبر شده این چه احساسی داشتین و این چقدر برای شما با ارزش است؟
قطعا زمانی که من این خبر را شنیدم اصلا باور کرده نمیتونستم، به خاطر که این یکی از بزرگترین رویاهای من بود که بالاخره به حقیقت پیوست. رویاهایی که فکر نمیکنم در این مدت زمان، در این مقطع زمانی و مکانی به این دست پیدا بکنم. خیلی خوشحال هستم فوق العاده و این خوشی حتی در کلمات نمی گنجه که من بخوام اون رو توصیف بکنم برای شما، ولی باید بگویم که این موفقیت تنها مربوط به من نیست، این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود خود صدا بلند میکنه، برمیخیزه و مبارزه میکنه. این موفقیت مربوط به او زن است.
اما روزی که تصمیم گرفتین متنی آماده کنین و در مقابل صدها نفر که ممکن از اعضای طالبان هم در میان اونها بودن بیانیه داشته باشیم و یک دادخواهی داشته باشیم به خاطر حقوق کودکان، به خصوص کودکان دختری که مکتب نمیتونن برون، چی رقم همین تصمیم گرفتین؟ بیانیه چی رقم آماده کردین؟ آیا حراس از این نداشتین که ممکنه مورد برخورد چیزی قرار بگیرین؟
من زمانی که برام تماس گرفتن از طرف مکتب و گفتن که باید فردا محفلی داریم که به همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ هرات قرار هست برگزار بشه در ارگ هرات، ما اونجا رفتیم و قرار بود فقط من سخنرانی من محدود به همون یک شعری که میخوایم بخونم و تمام، ولی واسه که نامم را صدا زدم و من در اون محفل حضور پیدا کردم، سر صحنه گرفتم، پشت پرچم طالبان بودم، پشت پرچم طالبانی و با قوانین طالبانی و جلو روی من همسران طالبان بودن، من تصمیم گرفتم که این حرف بر همون لحظه تصمیم گرفتم که باید این حرف رو بزنم، حرفی که مدت ها بود باید یکی میزد، بالاخره من اون حرف رو زدم و هرگز از این حراس نداشتم که مبادا اتفاق برم بفته و برای خود خو ادامه دادم و تا حال هم نمیترسم که قرار هر چه برم پیش بیه، چون من هدف اصلی من فقط این هست که زنان توانمند بشن و به خود باور کنن که میتوان.
ستوده فروتن، دانش آموز افغان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج در جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. امانوئل مکرون پیش از جده به قطر رفته بود و در آنجا از حمایت قطر در پروسه انتقال شهروندان فرانسوی از افغانستان ابراز سپاسگزاری کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در آخرین مرحله سفر دو روزه‌اش به منطقه خلیج با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد و آنطوری که انتظار می‌رفت در مورد نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران موجود در لبنان و جنگ جاری در یمن بحث و گفتگو کرده است. قبل از این امانوئل مکرون در قطر بود و در شهر دوحه به خبرنگاران گفت که فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گشایش یک نمایندگی مشترک دیپلماتیک در افغانستان هستند. اما او تاکید کرد که این حرکت به معنی به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. آقای مکرون همچنان از دولت قطر به خاطر مساعدت در فراهم ساختن زمینه تخلیه مسئول شهروندان فرانسه از افغانستان تشکر کرد.
با امتنان از مسیر باز تخلیه توسط قطر، ما از 10 سپتامبر در مجموع توانستیم صدها شهروند فرانسه و اندک کمتر از 400 افغان را تخلیه کنیم. این تعداد قابل توجه است. این نه تنها به ما اجازه داد تا مسئولیت شهروندان خود را تامین کنیم، بلکه امنیت افغانهایی که جانهایشان را به خاطر جنگ و به ویژه همکاری با فرانسه به خطر می انداختند تامین کردیم.
به اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در شهر جده در سواحل بحیره سرخ ملاقات کرده و ساعات قبل از ورود به جده گفته بود که کاملا ضروری است تا روابط اقتصادی در منطقه بهبود یابد و هنگام ضرورت با لبنان کمک شود. امانوئل مکرون دیروز گفت که در این مورد با امیر قطر صحبت کرده و کشورهای عربستان سعودی و فرانسه برای حمایت از اصلاحات در لبنان متحد شدند. در مورد حمایت عربستان از اصلاحات دموکراتیک در سایر کشورها در حال صحبت می شود که با وصف تلاش‌های محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی برای نمایش اصلاحات اجتماعی در عربستان، این شاهزاده به رهبری سرکوب گسترده فعالان حقوق بشر و منتقدان این پادشاهی و به قتل جمال خاشقجی، خبرنگار و نویسنده سعودی، در اواخر سال 2018 میلادی در ترکیه متهم است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، در جریان این سفر رئیس جمهور امانوئل